ساعت 8 بامداد در تهران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 13 وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را تصویب کرد. علی طیب‌نیا روز یکشنبه برای پاسخ به سوال مرداد بذرپاش درباره شفافیت درآمدهای مالیاتی سال 93 و علت فشارهای سنگین مالیاتی به کسبه و اصناف خرد در مجلس حاضر شد، اما 105 نماینده از مجموع 211 نماینده حاضر از پاسخ وی قانع نشدند. این سومین بار است که پاسخهای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نمایندگان مجلس را قانع نمی کند. بنابر گزارش ها امروز دوشنبه استیضاح وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد مجلس به جریان خواهد افتاد. در صورت منصرف نشدن نمایندگان، این سومین وزیر دولت حسن روحانی به شمار می رود که در مجلس استیضاح خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در نشست ویژه توافق هسته‌ای با تاکید بر اینکه متن نهایی توافق میان ایران و 6 کشور جهانی متنی متوازن است، گفت که به تعبیر او در این توافق هر کسی به دنبال رسیدن به راه حل معتدل بود پیروز شد و کسانی که به دنبال تنش بودند شکست خوردند. محمد جواد ظریف در این نشست که روز یکشنبه توسط دیپلماسی ایرانی برگزار شد، همچنین گفت که از روز اول اجرای توافق هسته‌ای دیگر برنامه هسته‌ای ایران تهدید علیه صلح محسوب نمی شود. به گفته آقای ظریف، از نظر دولت حسن روحانی مهمترین تضمین اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در هم تنیدن مسائل اقتصادی با کشورهاست که به گفته او باعث می شود همه کشورها به تعهدات خود عمل کنند. آقای ظریف در بررسی هزینه و سود توافق هسته‌ای گفت هزینه‌ای که ایران متحمل شد هزینه سنتریفیوژ نبود، بلکه به تعبیر او ایران به جهان گفت که نمی توانند حرفی را به این کشور تحمیل کنند. چهارمین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، امروز دوشنبه به طور غیرعلنی در دادگاه انقلاب برگزار می شود. پیش از این لیلا احسان وکیل جیسون رضاییان به خبرگزاری ها گفته بود که به وی گفته شده این آخرین جلسه دادگاه خواهد بود، اما رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری فارس گفته است که با ادامه روند رسیدگی در دادگاه جلسه آخر تعیین می شود. وکیل آقای رضاییان همچنین گفته است که قبلا درخواست آزادی موکلش را به قید وثیقه کرده، اما این درخواست کنون پذیرفته نشده است. جیسون رضاییان با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به اتهام‌های جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی ایران حدود یک سال است که در اوین زندانی است. روزنامه واشنگتن پست اتهام‌های آقای رضاییان را بی‌پایه خوانده است. درگیری‌های شدید میان هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه با پلیس این کشور برای سومین شب متوالی در شهر جیزره در جنوب شرقی ترکیه ادامه یافت. هواداران حزب کارگران کردستان برای مقابله با پلیس ضد شورش ترکیه که از وسایل نقلیه زره پوش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده می‌کردند، اقدام به حفر خندق کردند. دو روز پیش از این صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، از دولت این کشور و اعضای حزب کارگران کردستان PKK خواست دست از حمله‌های مسلحانه و کلامی علیه یکدیگر بردارند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده است که در 10 روز گذشته بیش از 260 شبه نظامی عضو PKK از جمله چند تن از اعضای ارشد این حزب کشته شده و بیش از 400 تن زخمی شدند. ارتش سوریه میگوید تعداد زیادی از انواع اسلحه و نیز اسناد داخلی گروه موسوم به حکومت اسلامی را در طول نبرد با این گروه در ماه گذشته میلادی به دست آورده است. ارتش سوریه و مبارزان کرد پس از یک ماه نبرد توانستند نیروهای گروه حکومت اسلامی را از شهر حسکه و مناطق اطراف آن برانند. یکی از فرماندهان عملیات ارتش سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای گروه حکومت اسلامی عمدتاً از بمب‌های دستساز برای حملات و بمب‌گذاری‌های انتحاری در مناطق نظامی و غیر نظامی استفاده کردند. بنابراین گزارش، تنها در شهر حسکه در ماه گذشته میلادی 45 بمب دستساز منفجر شده است. اسناد ضبط شده از گروه حکومت اسلامی نیز نشان دهنده ساختار دقیق این گروه نظامی و تعیین سطح برای به کار گماردن نیروها در پست‌های مختلف است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 55 دقیقه دیگر همکارانم با مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهند بود.